همدلی بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه گذشته اشاره کردیم که سید جمال الدین اسدآبادی با احصای عوامل ضعف کشورهای اسلامی و موانع اتحاد جهان اسلام، بازگشت مسلمانان به اسلام اصیل، خرافه زدایی از اعتقادات و باورهای دینی، کنار گذاشتن رذایل اخلاقی و تشبث به اخلاق و منش دینی و انسانی، کنار گذاشتن اختلافات قومی، مذهبی و ملی، تلاش در جهت مبارزه با حکمرانان مستبد و مداخله مردم در تصمیم گیری های سیاسی، رسیدن به کاروان علم و ترقی و پیشرفت و شکل گیری هویت اسلامی در برابر استعمار غرب را رمز پیشرفت و قوت کشورهای اسلامی و عامل وحدت در مقابل استعمار غربی میدانست. در این برنامه با آرای اندیشه های اقبال لاهوری، یکی دیگر از مصلحان جهان اسلام، خواهیم پرداخت. محمد اقبال لاهوری در 9 نوامبر سال 1877 میلادی در شهر سیالکوت ایالت پنجاب پاکستان به دنیا آمد. مراحل تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود گذراند و برای تحصیلات عالی به شهر لاهور رهسپار شد. او پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان استاد فلسفه و سیاست در دانشکده شرقی لاهور تعیین شد. او در سال 1905 برای ادامه تحصیلات به لندن رفت و در دانشگاه کمبریج به ادامه تحصیل پرداخت. سخنرانی های او در موضوعات اسلامی موجب شهرت او در اروپا گردید. وی در سال 1908 به وطن خود بازگشت و ریاست بخش فلسفه دانشگاه لاهور را بر عهده گرفت. در سال 1910 میلادی وقوع جنگ بالکان و ترابلس اقبال را به شدت تحت تأثیر قرار داد و تنفر شدیدی از غرب و اروپا در ذهن او پدید آورد. آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی، فروپاشی دولت عثمانی و تجزیه شدن جهان اسلام و تسلط هر یک از کشورهای اروپایی بر مناطقی از جهان اسلام و ظلم جنایت‌های بیشمار آنها در حق مردم، تحول جدی در روح و اندیشه اقبال پدید آورد و دیدگاه‌های وی را نسبت به غرب شکل بخشید. وی در سال 1930 میلادی با عنوان رئیس کنفرانس سالانه حزب مسلم لیگ انتخاب شد و برای اولین بار طرح تشکیل کشور پاکستان را ارائه و به طور جدی آن را پیگیری کرد. گرچه مسئله استقلال پاکستان در زمان حیات وی محقق نگردید، اما بالاخره پاکستان مستقل تشکیل شد و او معمار پاکستان لقب گرفت. اقبال مشکلات مناطق مختلف جهان اسلام را از نزدیک می شناخت و سعی می کرد فلسفه و دانش خود را با واقعیت‌های جهان اسلام پیوند بزند و راه حلی برای معضلات سیاسی و اجتماعی آن بیابد. اقبال صرفاً به تدریس و تحقیق در فلسفه نپرداخت، بلکه معلومات او جنبه ایدئولوژیک پیدا کرد و در پیوند با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جهان اسلام در خدمت بیداری مسلمانان و نجات جهان اسلام قرار گرفت. اقبال نیز همچون سید جمال از نظریه پردازان اتحاد جهان اسلام می باشد، هرچند طرز تلقی اقبال از وحدت کشورهای اسلامی با نگرش سید جمال یکسان نمی باشد. اقبال معتقد بود مسلمانان هیچ اختلاف جدی و اساسی با یکدیگر ندارند و در اصول با هم متفق القولند. از نظر اقبال محور اساسی وحدت مسلمانان توحید قرآن و سنت است، زیرا توحید وحدتی ناگسستنی ایجاد می کند و باعث اتحاد مسلمانان در اندیشه و عمل می شود. اقبال از وحدت نظام خلقت به وحدت مسلمانان می رسد و اندیشه وحدت را بر قرآن و سنت نبی اکرم مبتنی می کند. وی در اندیشه وحدت جهان اسلام فارغ از تعصب و تبعیض نژادی و طرد و تحقیر غیر مسلمانان به وسیله ناسیونالیسم اسلامی، چهار ملت ایرانی، افغانی، ترک و عرب را مورد توجه قرار داده و برای شکل گیری وحدت جهان اسلام نقاط ضعف و قوت آنها را مورد توجه قرار می دهد. از نظر این شاعر و فیلسوف مسلمین یک ملتند و وحدت جهان اسلامی در هیچ ملت و کشور خاصی خلاصه نمی شود. از نظر اقبال ملیتگرایی زمانی که بخواهد به علم یا دین شناسنامه اختصاصی جغرافیایی دهد و انسانی بودن آن را انکار کند منشأ تعصب می باشد. ملت مغرور یک علم را از آن خود می داند و از دیگران سلبش می کند، یا ملتی متعصب علم را از آن اجنبی، کافر، شرقی یا غربی دانسته و از آن می گریزد. اقبال با اعتقاد به این که روزی اتحاد جهان اسلام به شکل یک حقیقت سیاسی و جغرافیایی تحقق پیدا خواهد کرد، خواستار توجه جدی کشورهای اسلامی و وحدت شد و دو عامل را آفت این وحدت برمی شمارد. اول این که یک کشور مسلمان با چشم پوشی از اصول مذهبی خود و پذیرش برخی قوانین سیاسی اجتماعی تن دهد. دوم این که یک کشور مسلمان با کشور مسلمان دیگر حمله کند. به همین دلیل وی معتقد بود به محض بروز اختلاف بین کشورهای اسلامی باید تلاش‌های فوری در جهت حل آن صورت گیرد. توصیه اقبال این است که کشورهای اسلامی به جای تکیه بر مؤلفه‌هایی چون نژاد، زبان و میهن بر اساس احکام رسول الله که مبتنی بر ایمان و وحدت است متحد شوند. اقبال با توجه به شرایط منطقی و بین‌المللی زمان خود سه شیوه را برای اتحاد جهان اسلام مطرح ساخت و بر یکی از آنها تأکید داشت. اول این که همه کشورهای اسلامی تحت یک رهبری اداره شوند که چندان ممکن به نظر نمی رسد. دوم این که جهان اسلام به صورت یک فدراسیون درآید که با توجه به ناهماهنگی‌های موجود بین کشورهای اسلامی این راه نیز چندان عملی نیست. راه سومی که اقبال برای وحدت جهان اسلام مطرح و بر آن تأکید میکند این است که کشورهای اسلامی در قالب پیمانهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی روابط و همکاریهای تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. او معتقد است برای حل مشکلات جهان اسلام کشورهای مسلمان باید بر اساس تعالیم نبوی با یکدیگر متحد شوند تا از هلاکت نجات یابند. تأکید اقبال بر شیوه سوم نشانگر این مهم است که نگرش وی به وحدت نگرشی ارگانیکی است نه مکانیکی. او الغای خلافت را به عنوان امری اجتناب ناپذیر پذیرفت و با اشاره به روح همکاری اجتماعی اسلام و نیز آرای ابن خلدون در خصوص لزوم توجه به وضعیت بیرونی و عینی خاطر نشان ساخت الزامات و منطق حقایق در وضعیت جدید که نیروهای نوی را در جوامع اسلامی با توجه به مؤلفه‌های تمدنی معاصر پدید آورده پذیرای خلافت به گونه سنتی و سوری آن نیست. Thank you. عزیزان شنونده، اقبال بر این عقیده بود که خلافت هنگام یکپارچگی امپراتوری اسلامی کارا و سودمند بود، اما در جایی که ایران و ترکیه به علت اختلاف نظر در امر خلافت نسبت به یکدیگر دور و بیگانه ماندند، مراکش به هر دوی آنها و چشم بد نگریسته و عربستان به بلند پروازی های خصوصی خود پرداخته، خلافت نهاد مفید و مناسبی به نظر نمی رسد. لذا خلافت توانایی نمایندگی عموم مسلمانان را ندارد. اقبال معتقد است جوامع اسلامی باید با خوشامدگویی به نهضت آزادی خواهانه و به دست آوردن استقلال و تحقق رشد خود را شایسته عضویت در خانواده اسلامی سازند و آنگاه به شکل طبیعی و وحدت مورد نظر که از مرزهای مصنوعی و تمایزات نژادی فراتر است دست یابند. اقبال با نفی ملیت خاکی یا همان ناسیونالیسم، ملیت مبنی بر اسلام را مطرح کرد و از آن می‌دارد که باید فکر ملیت را از چارچوبه‌های مملکتی کنار گذاشت و وحدت دینی را در جامعه اسلامی ملاک عمل قرار داد. نگرش ملیت دینی اقبال در اشعار وی منعکس گردیده است. اقبال آشفتگی جهان اسلام و درد و رنج مسلمانان و اوضاع نابسامان کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار داده و از انحطاط و ضعف سیاسی و اخلاقی جهان اسلام و مشکلات و رنجهایی که از این ناحیه متحمل می شود سخت متأثر بود. او علت اصلی عقب ماندگی و ضعف و انحطاط جهان اسلام را دوری از ارزش‌های معنوی و فکری اسلام می داند و با ارائه ایده بازگشت به خیشتن جهان اسلام را به فرهنگ و تمدن خودی فرا می خواند. اقبال از مسلمانان می خواهد به خیشتن خیش بازگشت کنند و سرچشمه تمدن، فرهنگ و کتاب اسلامی خود سیراب شوند. در حالی که در زمان حیات اقبال توجه بیشتر روشن فکران به پذیرش تفکر غربی بود و غرب را نقد می کند و بر این نکته تأکید می ورزد که مسلمانان باید شخصیت و هویت اسلامی خود را بازشناسند و وحدت از دست رفته را باز یابند. اقبال علل و عوامل انحطاط مسلمین را در مسائل ذیل جستجو می کند. عدم انطباق فرهنگ مسلمانان با نیازهای جدید، عدم شناخت منافع ملی و بی‌توجهی به آن، نقصهای جدی در نظام تعلیم و تربیت، تفرقه و عدم مساوات در جوامع اسلامی، رواج صوفیگری در میان مسلمانان، تقلید، تلقی و برداشت نادرست از مفهوم توکل، فقدان رهبر صالح و دانا و وجود ذهنیت‌های غلط وارداتی در فرهنگ اسلامی. اقبال لاهوری برای شکلگیری یک نهضت اسلامی برای اتحاد در جهان اسلام یک برنامه واجد چهار اصل ارائه کرده است. اصل اول عشق و اطاعت به قرآن. اصل دوم بازگشت به سنن و روایات اسلامی. اقبال بر این عقیده است که ملتی که در حال زوال است تنها روایات و سنن گذشته وی میتواند آن را نجات دهد و حفظ کند. اصل سوم پیروی از شریعت اسلامی. اقبال یادآوری کرده است روزی که مسلمین تعلیمات پیامبر مکرم اسلام را فراموش کردند، نیرو و حرارت سازنده شخصیت خود را باختند و به اعماق پستی و ذلت گراییدند. اصل چهارم وجود یک مرکز ملی. اقبال بر این عقیده است که این مرکز مسجد الحرام یا کعبه است که دارای نیروی فناناپذیر وحدت جامعه اسلامی است. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه هم به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد با آرا و اندیشه های محمد عبدو، یکی دیگر از مصلحان جهان اسلام، خواهیم پرداخت. تا وقتی دیگر، خدا نگهدار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج
سيدي.